أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث موضوع حرکت یعنی متحرک فرمودن که تنوعات جوهریه رو وقتی ملاحظه کنیم، یک وقت تنوعات طولیه، یک وقت عرضی. حالا از اون چی که اونجا مطرح کردن فرمان که نتیجه میگیریم که پس حرکت نزولی نداریم، چون اگر در تنوعات طولی تغییری بود، حرکت اشتدادی و تکاملی بود. اگر در تنوعات عرضی، انواع عرضیه تغییری پیدا می شد، اونم حرکت متشابه بود. اما حرکت نزولی دیگه موضعی نداره، موردی نداره. و به این اکتفا نمی کنم که حقش هم همینه که به این اکتفا نشه، چون اون چی که اونجا مطرح شد فقط گفته شد اگر تغییراتی طولی باشه اونطور، چون که داریم تغییرات، و اگر تغییراتی عرضی باشه حکمش اینه، موضوعش مثلا ماده است به اینه. لذا برای این دلیل میارن، بفرمان نمیتونه حرکت نزولی باشه، برای اینکه اگر بنا باشه حرکت نزولی محقق بشه، باید شی قوه بشه برای قوه خودش. یعنی چه؟ یعنی مثلا جنین قوه بود برای انسان. جنین که یک فرد از حیوان بود، قوه بود برای انسان. حالا اگر بنا باشه انسان برگرده به جنینی، به حالت حیوانی که ناطقیت رو از دست بده، خب پس بعد انسان قوه بشه برای چی؟ برای اون حیوان. اگه انسان قوه بشه برای حیوان، یعنی قوه بشه برای چیزی که او قوه برای خود انسان بود. اگه اینطور نبود که حیوان قوه بود برای انسان، وقتی جنین بود قوه بود برای انسان. حالا انسان اگر تبدیل بخواد بشه به حیوان، خود انسان باید قوه بشه و حیوان بشه فعل. پس قوه باید بشه برای چیزی که قوه خودش بود. و این محاله، برای اینکه اگر چیزی بخواد قوه باشه برای قوه خودش، هر قوه ای از فعل ضعیف‌تره. بنابراین قوه انسان از خود انسان ضعیف‌تره. و اگر بنا باشه خود انسان قوه باشه برای قوه خودش، پس خود انسان باید از قوه خودش ضعیف‌تر باشه. یعنی باید از انسان از خودش ضعیف‌تر باشه به دو مرتبه، چون انسان باید ضعیف‌تر باشه از حیوانی که حیوان ضعیف‌تر است از انسان. چون طبق بحث‌های قبلی گفته شد وجود بالقوه، داریم تکرار میکنیم دوباره همین حرف، وجود بالقوه وجود ضعیف وجود بالفعل، و وجود بالفعل وجود قوی وجود بالقوه است. خب اگر بنا باشه چیزی حرکت نزولی داشته باشه، یعنی انسانی بشه حیوان، اگر انسان بخواد بشه حیوان، چون فرض اینه حیوان بوده که شده انسان، یعنی خود حیوان قوه بوده برای انسان. حالا اگه انسان بخواد بشه حیوان، یعنی انسان قوه بشه برای همون حیوانی که حیوان قوه بود برای انسان. خب این لازمش اینه که انسان ضعیف‌تر باشه از حیوان، که خود حیوان ضعیف‌تر است از انسان، برای اینکه قوه انسانه. پس لازمش اینه که انسان از خودش ضعیف‌تر باشه به دو مرتبه. انسان از خودش ضعیف‌تر باشه به یه مرتبهش محاله، تا چه برسه به دو مرتبه. چون بخواد ضعیف‌تر از خودش باشه، یعنی باید یه کمالی رو هم واجد باشه و هم واجد نباشه، و این محاله، تناقض. از این
نیست که
الان ضعیف‌تر باشه، ظاهرا این استدلال تام نیست. خب وقت حالا تموم کنیم بعد میفرمایند که خب این حالا تغییراتی که میبینیم نزولی اینا چه کار بکنیم؟ مثلا یه چیزی پژمرده میشه، گیاه بعدش میکنی میشه چی؟ میشه جماد. جسم نامی میشه چی؟ جسم. این که خیلی روشن، این شاخه درخت شما قطع کن بنداز رو زمین خوش میشه دیگه، یعنی جسم نامی تبدیل میشه به چی؟ به جسم. یا مثلا فرض کنید این سیبی که به درخته، یه حیوانی میاد و این سیب رو میخوره، میخوره، همین که قطعش میکنه میشه غذاش، یعنی جسم نامی تبدیل میشه به چی؟ به جسم جامد. غذا دیگه جسم نامی نیست، میره توی دستگاه هاضمه، این دیگه جسم نامی نیست، جسم جامد. به خصوص وقتی که تبدیل بشه مثلا به مدفوع و فضلات وجودی هم که خیلی روشن. بفرمان این تغییراتی که میبینید اینها یه حرکت بالعرضه، یه حرکت به ذاتی در اینجاها وجود داره و اون حرکت یه چیز دیگری است که داره اون استکمال میکنه. مثلا کرم که داره این سیب رو میخوره، اون داره استکمال میکنه در وجود خودش، اون حرکتش حرکت به ذاته و یک شی که دوتا حرکت نداره. پس اینی که شما میگید حرکت مثلا به سمت نزول، این حرکت بالعرضه، چون یه حرکت بیشتر نیست. اگر شما حرکت مثلا کرم رو به طرف قوت دارید، پس یک شی که یه حرکت بیشتر نداره، پس بنابراین اون یکی حرکت میشه حرکت بالعرض، یعنی مجازن بهش میگیم حرکت، حرکت نیست. اما همینطوری که استاد ملاحظه فرمودی در آموزش فلسفه فرمودن، این هم استدلالش تام نیست، هم اگه تام باشه نقض میشه به حرکت متشابه. در حرکت متشابه وقتی آب بخار میشه و بخار آب میشه، خب و اما حلش چیه حالا اون عرض میکنیم. اما نقض خیلی روشنه، شما وقتی آب بخار میشه یعنی آب قوه است برای بخار شدن، دوباره همون بخار برمیگرده و آب میشه. خب این معناش اینه که آب قوه میشه برای قوه خودش دیگه، قوه میشه برای قوه، برای اینکه آب قوه بخار بود، بخار حالا اگه میخواد دوباره تبدیل به آب بشه، یعنی بخار میشه قوه برای آب، پس قوه میشه برای قوه خودش، در حالی که شما حرکت متشابه رو پذیرفت. اگر این استدلال تام باشه باید حرکت متشابه هم محال باشه. این اولا. و ثانیا مگر اگر یه جایی مثلا بخاری آب شد و آبی بخار شد، یا یه جسم جمادی جسم نامی شد بعد جسم نامی میخواد بشه جسم جماد، میشه همون شخص قبلی؟ همون شخص قبلی که نمیشه، میشه یه شخص دیگه. تازه اون فعلیتش میشه شخص دیگه یا قوهش؟ فعلیتش که از بین میره، قوهش هست که میشه، یعنی اونی که وجود بالقوه مثلا در حرکت های واسه بخار که آب میشه، اونی که وجود بالقوه آبه، خود ماده بخاره، نه فعلیت بخار. برای اینکه فعلیت بخار اگر بخواد قبول بکنه صورت مایی را، یعنی باید هم خودش باشه هم آب باشه، نمیشه. خود شما هم قبلا گفتید وجود بالقوه شی همون ماده است، نه اون فعلیت. اون فعلیت که حافظ اون وجود بالقوه است. اونجا قبلا میگفتید که یک متبدل داریم، یه متبدلون الی، وقت متبدلون الی، الان که وجود بالفعل نداره پس وجود بالقوهش هست که این وجود بالقوه او با وجود بالفعل متبدل با هم موجوده. پس اونجا معلوم شد که اونچه قوه برای فعلیته، اون فعلیت سابق نیست بلکه ماده فعلیت سابقه. و اگه اینطوری شد دیگه هیچ مشکلی نداره، برای اینکه ماده بخار هست که قوه هست برای آب، و باز ماده آب هست که قوه هست برای بخار. یعنی همیشه قوه همون ماده است. در حرکت متشابه، در حرکت نزولی، در حرکت نزولی ماده این شی هست، اون ماده یعنی خود فعلیتش، خودشون هم گفتن فعلیت نیست، فعلیت تا وقتی هست که اون فعلیت جدید نیاد، بلا. یعنی در حقیقت اونی که قوه هست برای فعلیت جدید، قوت الفعلیت الجدیده، که قوت الفعلیت الجدید چیه؟ ماده الفعلیت الجدیده. ماده الفعلیت الجدید درسته، ماده و صورت رو هم رفته است، اما نه صورت به ماه و بالفعل، صورت به ماه و بالقوه، یعنی باز میشه همون، باز میشه قوه، قوه است برای فعلیت جدید، نه اون فعلیت. و الا اگر باشه بخواد اون فعلیت قوه باشه برای فعلیت جدید، لازمش اینه که اون فعل، چون باید القابل لابد ان یجتمع عمل مقبول، اگه میخواد چیزی رو قبول کنه، خودش نمیتونه از بین بره قبول کنه، باید باشه و قبول کنه، اگه میخواد قبول کنه باید خود اون فعلیت قدیم هم باشه، در حالی که فعلیت قدیم نیست. و بالاخره خیلی بدیهیه، یعنی همونطور که استاد در تعلیق فرمودن، بالاخره این تغییر ما داریم در عالم، تغییرهای نزولی، این که بالاخره یه جسم نامی میشه جسم جماد، این هست یا نیست؟ واقعا هست یا نیست؟ اسم اینو چی میذاره؟ حرکت بالعرض، یعنی واقعا حرکت نیست، یعنی واقعا تغییر نیست، یعنی واقعا سکونه، ما اسمشو میذاریم حرکت، در حالی که اینطوری نیست. به نظر میاد این فرمایش تمام نیست، و همونطور که استاد در تعلیق فرمودن و در آموزش فلسفه، حرکت سه قسمه: حرکت اشتدادی، حرکت نزولی، حرکت متشابه. و ثانیه، فرمان از بیان قبلی که ما دو جور حرکت رو دیدید تصویر کردیم، معلوم میشه که لا معنا للحرکت النزولیه، به این که موضوع از شدت به ضعف حرکت بکنه و از کمال به نقص، لاستلزامها، برای اینکه حرکت نزولی مستلزم این است که کون و فعلیت ما قوتن لقوتها، مستلزم این است که یک فعلیتی قوه بشه برای قوه خود اون فعلیت، مثل اینکه حرکت بکند انسان از انسانیت به حیوانیت، فرض اینه حیوانیت قوه انسانیت بود، حالا اگه انسانیت بخواد حرکت بکنه به حیوانیت، یعنی انسان قوه بشه برای حیوانیتی که قوه برای خودش بود، و من الحیوانیت انال نباتیه و هاکست. قوه بشه برای قوه خودش، چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که لازمش اینه که شی در عین اینکه یک کمالی رو داره، در عین حال یک کمالی رو نداشته باشه، برای اینکه قوه هر شی ضعیف‌تر است از فعلیت خودش. جوابش اینه، این در اون یعنی در حقیقت دوتا حرکته، نمیخواد به شخص اون فعلیت برگرده، که یک وقت جنین شد انسان، حالا انسان میخواد بشه حیوان، انسان میخواد بشه حیوان، یعنی قوه بشه برای اون فعلیت، قوه او برای حیوانیت ضعیفتر است از چی؟ از خود حیوانیت، ولو اینکه الان یه فعلیتی داره که خیلی کامل تره، اما اون فعلیت در حرکت خود شما به ما یاد دادید که هیچ نقشی نداره. قوه حیوانیتی که در انسان هست خیلی ضعیفتر است از قوه، از فعلیت حیوانیت. پس بنابراین هیچ لازم نمیاد که شی یک کمالی رو هم داشته باشه و هم نداشته باشه، چون اون کمالی رو که داره فعلیتشه، اونی رو که نداره مادهشه، ماده کمالی رو نداره، صورت کمالی رو داره، و اونی که قوه است برای فعلیت جدید خود ماده است و نه صورت. فما یترا آمن، میگه اگر برهانن ثابت شد که حرکت نزولی محاله، پس اون چی که ازش به نظر میاد حرکت تضعفی، اون در حقیقت حرکت مجازی، حرکت بالعرضه، که یت و او حرکتن اخرى اشتدادیه، که تابع یک حرکت دیگری است که اشتدادیه، یعنی حرکت اشتدادی وجود داره اونجا. همیشه هم اینطور نیست که حالا یک کرمی سیب رو بخورم که استاد در تحقیق فرمودن. یه وقت همین این مثلا شاخه رو که قطع کردی دیگه اینجا یه حرکت اشتدادی هم وجود نداره که بگیم اینجا یه حرکت اشتدادیه و مثلا چیز، بلکه این مقتضی براش از بین رفت. یعنی در اون مثل سیب یه مانعی هست که اون مانع به خاطر اینکه خودش میخواد رشد کنه مانع رشد سیب میشه، ولیکن در مثل اون جاهایی که مقتضیم از بین میره، مثل اینکه شاخه درختی که قطع کردی، یعنی اون مقتضی برای رشد او رو ازش گرفتی، مقتضی رشدش همون اتصالش بود به درخت، اتصالش بود به ریشه، اتصالش بود به اون برگهایی که با ریشه ارتباط دارن، اونا رو از بین بردی، مقتضی از بین رفت. اینجا دیگه یه وجود دیگری نیست که بگی داره اون حرکت تکاملی میکنه و این که الان این درخت که یک جسم نامی بود حالا شد تبدیل شد به یه چوب که شده یک جسم غیر نامی، این حرکتش بلعرزه. فرمان هر جا حرکت تضعفی بود تابع یک حرکت دیگر اشتدادی است که مزاحم میشه با این حرکت نزولی مفروض، مزاحم میشه یعنی جالیه برای اون میذاره، برای اینکه یک شی یک حرکت که بیشتر نداره، منظورشون اینه. وقتی اون یک حرکت اشتدادی هست پس این حرکت نزولی میشه بلعرز، یعنی حرکت مجازی که از زبول، مثل پژمرده شدن یک گیاه، یک گیاه که آب بهش نمیرسه و خشک میشه اینطوری. و ثالثاً امر سوم هم این است که هر حرکتی ابتدا و انتها داره. دلیل این چیه؟ فرمان برای اینکه هر جزئی از حرکت شما ملاحظه بفرمایید یه ابتدایی داره و یه انتهایی. تمام ابعاد حرکت رو ملاحظه کنید، خب از یه جایی شروع میشه و به یه جایی ختم میشه. کل هم نیست جز مجموع همین اجزا. مجموع چیزهایی که ابتدا و انتها دارن بی نهایت نیست، بهرن ابتدا خواهد داشت و انتها. پس به دلیل اینکه تکه های حرکت ابتدا و انتها دارن، مجموعش که چیزی جز همین تکه ها نیست، بهرن بی نهایت نیست. بعد می‌فرمایند که این که ما میگیم حرکت ابتدا و انتها داره، هرگز منظورمون این نیست که یعنی یه جزئی از خود حرکت ابتدای حرکته یا یه جزئی از حرکت انتهای حرکته که منافات داشته باشه با اون حرفی که قبلا گفتیم که حرکت ابتدا و انتهایی که جزئی از خودش باشه نداره. چرا؟ برای اینکه ابتدا عبارت است از جزء لاینقسم، انتها هم باید جزء لاینقسم باشه و حرکت جزء لاینقسم نمیتونه داشته باشه و الا باید اینقدر، یعنی بی نهایت تقسیم شده باشه تا به یه جزئی رسته باشه که اون جزء جزء لایتجزاست، یعنی جزء لایتجزاست، یعنی امتداد حرکتی نداره و قبلا گفته شده که جزء لایتجزا محاله. برای اینکه اگر به جزئی برسید که خود او امتداد نداره، از مجموع اون اجزا هم حرکت به وجود نمیاد که یک امتداده. پس بنابراین این که الان ما داریم میگیم هر حرکتی ابتدا و انتها داره، منظورمون نیست که یه جزئی از حرکت ابتدا و انتهایی است، بلکه همونیست که قبلا هم گفتیم ابتدای حرکت قوه است که جزء حرکت نیست و انتهای حرکت فعله که جزء حرکت نیست. حرکت اون سیر بین قوه و فعله. این دلیل هم تام نیست، یعنی این هم مثل حرف قبلیه. برای اینکه شما یه خط رو در نظر بگیرید، اگر این خط بی نهایت باشه در مورد اجزایش صادقه که هر جزئیشه که فرض کنید، چون جزء فرضیه دیگه، جزء واقعی که نداره، حرکت و خط هر دو در این جهت شریکن که جزهاشون جزء فرضی، هر جزئیشو فرض کنی هم ابتدا داره هم انتها، چون یه تیکش داره، یه وجبش داره، خب ابتدا داره. اما اگر جزها ابتدا و انتها ندارن، این معنیش اینه که کل ابتدا و انتها نداره، کل در صورتی ابتدا نداره و انتها نداره. ابتدا ببخشید، اگر جزها ابتدا و انتها دارن، این معنیش اینه که کل هم ابتدا و انتها داره. این در صورتی است که کل مجموعه متناهی باشه از این اجزای فرضی. اما همین که اثبات نکردید، اگه شما اثبات کرده بودید که کل مجموعه متناهی از این اجزای فرضی است، خب اصلا تنهایی اثبات شده دیگه، احتیاج به این استدلال نیست. اگر نه اینو اثبات نکردید، خب ممکنه یک کلی بی نهایت باشه، یعنی مجموعه بی نهایتی باشه از این اجزای فرضی. پس اگه اجزایش ابتدا و انتها دارن، هیچ وقت اثبات نمیشه که کل ابتدا و انتها داره. پس این دلیل تام نیست و این حرف تام نیست. حرکت به ما و حرکت هیچ اقتضای اینو نمی کنه. پس به نظر ما برهان حرکت بر معاد تام نیست. همونطور که استادم در تحلیل فرمود، یعنی در آموزش فلسفه اینطور که یادم میاد مطرح کرده بودم، نمیشه با برهان حرکت معاد و اثبات کرد، چون حرکت ایشون میخواد همین در حقیقت اینجا داره پایه‌گذاری میشه برهان حرکت بر معاد. چون حرکت بدون ابتدا و انتها نمیشه، پس این انسان باید به یه جای خط و سالسن ان الحرکه این ما کانت محدودتون بالبدایت و نهایه. البته ممکنه یه دلیلی برای یه چیزی غلط باشه، اما مدعا درست باشه. مدعا با دلیل‌های دیگه اثبات میشه. حرکت هر کدام باشه، هر حرکتی باشه، عین ما کانت یعنی چه حرکت جوهری باشه چه حرکت عرضی، حرکت جوهری حرکت طولی باشه حرکت عرضی، حرکت‌های عرضی حرکت ثانیه باشه یا حرکت اولا، هر کدوم بالاخره هر نوع حرکتی در هر مقوله‌ای به هر جور حرکت باشه، محدود به ابتدا و انتها. چرا؟ این فکلو تعلیلشه، یعنی فئن نکل، فئن نکل حد من حدودها ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعلیت معها و الى فعل لا قوت معه. برای اینکه هر حدی، یعنی هر جزئی، این حد منظور جزئه، چون میگه و حکم المجموعه ایزن حکم الابعاد. علاوه بر اینکه حد دیگه ابتدا و انتها نداره، حد خودش ابتدا است، حد به معنای دور خودش، پس حد به معنای جزئه، یعنی هر جزئی از اجزای حرکت رو که شما در نظر بگیرید از دو طرف منتهی میشه، یه طرف به قوه‌ای که فعلیت با اون نیست، البته اینو معنا کرده بودن قبلا، یعنی فعلیت با اون نیست اعتباراً، یعنی من جهت الحرکه فعلیتی که در این حرکت نقش داشته باشه نیست، و از طرف دیگه هم به فعلیتی که لا قوت معه، به فعل لا قوت معه یعنی اعتباراً، و الا فرض اینه خود او باز جزئی است برای بعد دیگه، یعنی قوه داره برای جزء بعدی، اما لا قوت معه اعتباراً یعنی اون قوه‌ای که هست نقشی در این حرکت نداره، اون مقدمه است برای حرکت بعدی. قبلا اینا رو توضیح داده بود. خب چون هر جزئیش ابتدا و انتها داره و حکم المجموعه ایزان حکم الابعاد، حکم مجموع حرکت هم حکم ابعادشه، یعنی اگه ابعادش ابتدا و انتها دارن، مجموعش هم ابتدا و انتها داره. جوابش اینه که اون مجموع در صورتی که مجموعه ای از این اجزا باشه، ولی مجموعه متناهی از این اجزا باشه. اما اگه مجموعه غیر متناهی از این اجزا باشه، هیچ دلیل. و هذا لا ينافي ما تقدم، فرما این حرفی که اینجا زدیم با اون چه قبلا گفتیم منافات نداره، که ان الحركه لا اول لها ولا آخر. گفتیم حرکت اول و آخر نداره، یعنی اول و آخری که از جزء خودش باشه اونجا گفتیم نداره. فان المراد به این بود که تبتدع حرکت به جزء، به جزئی از خودش، که البته چون میخواد اون جزء مبدع باشه، باید لا ينقسم بالفعل باشه، به جزئی که بالفعل قابل انقسام نیست. و ان تختم بذالک، یعنی تختم به جزء لا ينقسم. چرا اون محال بود ابتدای به جزء لا ينقسم و اختتام به جزء لا ينقسم؟ چون فعل جزء و به هذا المعنا، این فا باز تعلیله، زیرا که در همونجا گفتیم جزء به این معنا، یعنی جزء لا ينقسم، یخرج من القوه الى الفعل ابدا، هرگز محقق نمیشه. برای اینکه درست حرکت قابل انقسام است تا بی‌نهایت، ولی این بی‌نهایتش بی‌نهایت نبود که هیچ وقت به فعلیت برسه، بی‌نهایت بالقوه بود. ولل وقتی اینطوری شد ولل ماهیت و نوعیت المنتزعت من هذا الحد، اون ماهیت نوعیه‌ای که میخوای از این حدی که میخواد لاینقسم باشه پیدا کنی، اینم خارج نمیشه هیچ وقت از قوه به فعل ابدا. پس نمیتونی اون یه ماهیتی از اون انتظار کنی و بگی اون ماهیت مبدأه، نه وجودن محقق میشه نه ماهیتن ماهیتی رو شما دارید که اون ماهیت و مبدأ یا منتها قرار بدید. فصل دهم بحث در فاعل حرکت. فاعل البته یک اصطلاح الهی داره و یک اصطلاح طبیعی. یه وقت فاعل رو در علوم طبیعی به کار میبرن، میگن فاعل حرکت یعنی چیزی که معد حرکته به نظر فیلسوف، به نظر الهی. مثل این که مثلا میگه فاعل حرکت لباس من منم، فاعل حرکت این چرخ منم، فاعل حرکت مثلا این ماشین و موتورشه. موتور اصلا اسمش میذارن در عرب ها محرکه، محرکه یعنی فاعل الحرکه، حرکت آفرین. این حرکت آفرین، حرکت آفرین است که در علوم طبیعی مطرح میشه و الا همه امور مادی نسبت به مادیات دیگه مؤدن، نه فاعل و موجد. اصلا در عالم ماده موجدی نیست جز یک صورت نوعیه نسبت به آثارش. اینم تازه برفرض این که فاعلی غیر واجب تعالی ما قائل بشیم، ولی طبق دید سر متعلقین که هیچ جدیه فاعل نیست. حالا اون یه دید دیگه است، ولی طبق دید خود مشا که فاعلی قائله، فاعل منحصر است به صورت نوعیه نسبت به اعراضش، اما نسبت به چیز دیگه اعداده. حالا بعد همینجا هم روشن میشه که چطور اعداد. پس این که اگر در علوم طبیعی میگن این فاعل حرکت اونه، این فاعل به معنای همون طبیعیشه، یعنی محرک اونه، یعنی چیزیه که سبب میشه که او حرکت کنه، ولی این که حرکت رو فاعلش خودشه. حالا مطرح میشه پس یه فاعل داریم به معنای محرک، محرکم یعنی معد برای حرکت، شرط برای حرکت. این مورد بحث در اینجا نیست، چون ما بحث در علوم طبیعی نمی کنیم. بحث ما بحث فلسفیه، فلسفه یعنی الهیات بالمعنی العام. اگر فاعل اینجا مطرح میشه، فاعل الهیه، فاعل الهی یعنی موجد. فاعل الحرکه یعنی موجد الحرکه، یعنی اونی که حرکت رو به وجود میاره، هستی بخشه. خب حالا که فاعل به معنای هستی بخشه، بفرمایند که خیلی روشنه که حرکت فاعل میخواد. اینو اصلا مطرح نمی کنن. چرا؟ برای اینکه حرکت که واجب نیست، ممکن. هر ممکنی برای موجود شدنش احتیاج داره به هستی بخش، یعنی هستیش از خودش. پس اینکه حرکت فاعل میخواد، این اصلا اینجا در کتاب مطرح نشده. چرا؟ برای اینکه این یک صغرایی است از یک کبرای کلی که کل ممکنن محتاجن الال فاعل، الال موجه. منتها اون چی که در این فصل مطرحه اینه که فاعل نمیتونه خود متحرک باشه. اونی که در این فصل میخوان مطرح کنن اینه، موجد الحرکه با اون متحرک نمیتونه یکی باشه. در تمام انواع حرکت موجد الحرکه باید غیر اون متحرک باشه. حالا چرا؟ بفرمان که در حرکت‌های جوهری وقتی ملاحظه کنی، حرکت جوهری یعنی حرکت عین وجود این جوهره. اگر بخواهد فاعل این حرکت خود اون متحرک جوهره باشه، لازمش اینه که شی موجد خودش باشه. برای اینکه اگر حرکت جوهری عین اون جوهره، خب متحرک بخواد این حرکت رو ایجاد کنه، خب حرکت رو ایجاد کنه یعنی چی ایجاد کنه؟ یعنی خود اون جوهر رو ایجاد کنه، یعنی شی خودش رو ایجاد کنه، محاله. پس بنابراین فاعل حرکت در حرکت‌های جوهری نمیتونه متحرک باشه، برای اینکه اگر خود متحرک بخواهد فاعل حرکتش باشه، لازمش اینه که فاعل خودش باشه، چون حرکتش عین خودشه. در حرکت‌های جوهری قبلا گفتیم متحرک عین حرکته و حرکت عین متحرک. اما در حرکت‌های عرضی، فرمان حرکت‌های عرضی دو جور، یه نوع اعراضی داریم که لازم وجوده، قبلا گفتیم لازم وجود مادیه. لازم وجوده یعنی چه؟ یعنی وقتی وجود ماده موجود میشه اونها هم موجود میشه، یعنی احتیاج به جعل مستقل ندارن، جعل اونها به جعل موضوعشون. خب اگر اینجا بخواهد اون موضوع علت باشه برای این حرکت‌های عرضی، یعنی خود اون متحرک موضوع حرکته علت باشه برای این حرکت‌های عرضی، لازمش اینه که اون وقتی که میخواد علت باشه برای اینها، این لوازم نباشن دیگه، چون علت تقدم وجودی داره بر چی؟ بر معلول. یعنی باید این لوازم مادی نباشن، لوازم این اعراض لازمه ماده مثل مقدار، مثل وزن، مثل مکان، اینا عین اینا نباشن. خب اگه نباشن باید ماده هم نباشه، چون لازم قابل انفکاک از ملزوم نیست. وقتی لازم نیست ملزوم هم نیست. وقتی ملزوم نیست یعنی پس این متحرک با اینکه امر مادیه میخواد بدون ماده و بدون اینکه به وضع مادی بشه ایجاد بکنه یه چیزی رو. قبلا گفته شد در بحث علل جسمانی که علل جسمانی اگه بخوان تأثیری بکنن، تأثیرشون مشروط است به وضع و مشروط است به ماده. بنابراین اگر بخواهد این امری که متحرک است به یه حرکت عرضی، اما عرضش عرض لازم ماده است به طوری که قابل انفکاک از ماده نیست، خود این متحرک بخواد اون عرض رو ایجاد کنه، این معناش اینه هنوز اون عرض رو نداره میخواد او رو ایجاد کنه. هنوز او رو نداره یعنی ماده رو نداره. پس لازمش اینه که یک امر مادی ایجاد بکنه در حالی که در ایجادش متوقف بر ماده نیست. در حالی که فرض اینه وجودش متوقف بر ماده است، چطور میتونه ایجادش متوقف بر ماده نباشه؟ همون دلیلی که اونجا رو میآوردیم. پس بنابراین فرض نداره که بگیم اعراض لازمه یک شی رو خود او ایجاد میکنه. این در حقیقت لازمش تقدم شیء بر خودش. و اما در اعراض مفارق، در اعراض مفارق مثل همین حرکت‌های عینی، این سنگی که از بالا میاد پایین، که این عین‌ها همه عین‌های مفارقن، یعنی ضرورتی نداره این عین‌های مشخص برای وجود سنگ. خب این حرکت عینی معلول چیه؟ علتش چیه؟ برای من علتش همون طبیعته. طبیعت سنگ علت است برای این عرض. خب اون طبیعت سنگ چطور علت در وقت مطلقا میفرمایند طبیعت یعنی همون صورت نوعیه سنگ علت است برای این حرکت عینی. منتها این یه تفصیلی داره، حالا این تا اینجا رو بخونیم تا اون تفصیل رو عرض کنم. فی فاعل الحرکه و هو المحرک. فاعل حرکت یعنی موجد الحرکت که اسم دیگرش محرکه، نظیر این که موضوع حرکت اسم دیگرش متحرک بود. فرمان لیعلم، خوب است دانسته بشه، یعنی اون چی که ما در این فصل میخوایم بگیم اصل ضرورت فاعل نیست، چون ضرورت فاعل برای حرکت یه چیز بدیهیه، برای اینکه حرکت یک امر ممکنه و اینکه ممکن احتیاج به فاعل داره، احتیاج به علت داره، این از بدیهیاته. اون چه ما در این فصل میخواییم بگیم اینه لیعلم، این باید معلوم باشه که ان الحرکه کیف ما فرضت فالمحرک و فیها غیر المتحرک. حرکت هر جوری که فرضش کنید، محرک در اون حرکت غیر از اون متحرکه، یعنی فاعل الحرکه غیر موضوع الحرکته، غیر متحرک. فإن کانت الحرکه جوهریه، برای اینکه اگر حرکت حرکت جوهری و الحرکت و فی ذات شیء، که در حرکت جوهری حرکت در ذات شیء، یعنی و هو المتحرک و بالحقیقه خود ذات هم حرکت و هم متحرک که قبلا گفتیم هم حرکت هم تجدد هم متجدد و کان فرض و کون المتحرک هو المحرک. اینجا اگر بگیم خود اون متحرک خودش فاعل الحرکته کان این فرض فرض کون شی فاعلا موجدا لنفسه، این فرض فرض این خواهد بود که یک شی فاعل و ایجاد کننده خودش باشه، استحالته ضروریه و استحاله این هم ضروری نمیتونه، چون حرکت عین وجود خودشه، اگر بخواد حرکت خودش رو ایجاد کنه باید وجود خودش رو ایجاد کنه، پس شی باید موجد خودش باشه و این استحاله ضروریه چون تقدم شی بر نفس است و ما فالفاعل الموجد للحركه هو الفاعل الموجد للمتحرك. در اینجا در حرکت‌های جوهری فاعلی که ایجاد حرکت میکنه در حقیقت همونی است که خود این شیء رو ایجاد کرده، چون شیء عین حرکته و هو جوهر مفارق للماده، اون امر همون یک جوهری است که عقل مجرد کاملا از ماده جداست، یوجد و صورت الجوهریه صورت جوهریه رو ایجاد میکنه و یقیم و به وسیله این صورت جوهریه سیال ماده را و صورت هم شریکت الفائل علامه تقدم که دوش شریکت الفائل است برای ماده. بله؟ و همین هم گفتیم دیگه، هر کدام رو ممکن احتیاج به علت داره،
ایجاد شی خودش رو بین آن که محتاج به علت نیست اشکال نداره،
یه صفت تعبیر نفهمیدم حالا انشالله بعد از کنم. و این کانت الحرکه عرضیه، اگر حرکت حرکت عرضی و کان العرض لازما للوجود، عرض دو قسم، یه وقت عرض عرض لازم وجوده غیر قابل انفکاکه، فالفاعل الموجد للحرکه فاعل الموضوع المتحرک، در اینجا هم مثل صورت سابقه، یعنی اون فاعلی که ایجاد حرکت میکنه فاعل خود متحرک هم هست، فاعل اون موضوع است که متحرکه، به عین جعل الموضوع، یعنی وقتی موضوع رو جعل میکنه حرکتش رو هم جعل کرده، حرکت عرضیش رو هم جعل کرده، چرا؟ چون اون عرض قابل انفکاک از این شی نیست و حرکت عرض نحوه وجود اون عرضه، اگر عرض قابل انفکاک نیست یعنی وجود اون عرض قابل انفکاک نیست، نحوه وجودش هم عین وجودشه، فاعل موجد حرکت فاعل اون موضوع متحرک هم هست به عین جعل موضوع متحرک، یعنی به عین ایجاد و خلق موضوع متحرک فاعل حرکت هم هست، حرکت هم ایجاد کرده، من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحرکت، بدون اینکه جعل دیگری تخلل پیدا کنه بین موضوع و بین حرکت، یعنی یه دفعه موضوع خلق بشه بعد خود موضوع بخواد حرکت را ایجاد کنه، چون اگر موضوع خلق بشه بعد موضوع بخواد اون حرکت عرضی رو ایجاد کنه، چون حرکت عین وجود اون عرضه بعد اون عرض رو ایجاد کنه، اون عرض چون لازمه وجود ماده است پس باید حالا که اون عرض نیست قبل از ایجادش ماده هم نباشه، وقتی ماده نبود وقت لازمش نیست که این موضوع که یک امر مادیه بدون این که متوقف بر ماده باشه فعلی رو ایجاد کنه، وقت لازمش اینه، میگه از لو تخلل الجعل، اگر بخواد جعلی متخلل بشه، و کان المتحرک و هو مادیون، متحرک یک امر مادیه ایجاد بکنه در خود حرکت را، در خود حرکت عرضی را، یعنی حرکت در اون عرض اما عرضی که لازم وجوده، مثل اصل مقدار، مثل اصل عین، و کان فاعلا من غیر توسط الماده، لازمش اینه که اون متحرک فاعل باشه، ایجاد کننده باشه اما بدون توسط ماده، چرا؟ چون فرض اینه اون عرضی که هنوز ایجاد نشده لازم ماده است، وقتی لازم ماده است وقتی اون لازم هنوز ایجاد نشده و نیست پس ماده هم نیست، خب پس این فاعل که میخواهد یعنی خود متحرک که ایجاد بکنه اون عرض را داره در حالی ایجاد میکنه که ماده نقشی نداره، در حالی که وقت تقدم در تو ماده نیچه نقشی داشته باشه، در حالی که قد تقدم در مباحث علت و معلول که علل مادی، یعنی اون عللی که ماده دارن کم و علل جسمانی ازشون تعبیر میشد، آخرین فصل بحث علت و معلول تعبیر علت جسمانی بود، الان تعبیر کردن به علت مادی، یعنی علتهایی که ماده دارند، نه علل مادی یعنی اون علت مادی مقابل علت سوری، نه عللی که ماده دارن لا تفعلو مگر به توسط ماده و تخلل وضع بین اون علل و بین معلولاتشون، یعنی همه علل مادی انما تفعلو فی الخارج من نفسها، فعل انکار انجام میدن در بیرون از خودشون، ولی در درون خودشون اگر بخوان فعلی انجام بدن این لازمش نیست که بدون ماده باشه، به خصوص در لازم ماده. بنابراین ففاعل و لازم الوجود فاعل و ملزومه اگر بخواهد، پس بنابراین اون چی که ایجاد میکنه لازمه وجود این امر مادی را همون چیزیست که خود ملزوم را ایجاد کرده، یعنی همونی که متحرک رو ایجاد کرده لازمه وجودش رو که اون عرض لازم باشه اون رو هم ایجاد کرده، که حالا اون چیه؟ اون همون جوهر مفارقه، یعنی اینجا هم مثل صورت قبلی شد یه جوهریست مفارق ماده که جعل صوره، که اون جوهر هم صورت رو ایجاد کرده هم لازم وجودش را که اون عرض باشه، اون حرکت عرضی، چون حرکت این وجود خود عرضه، یعنی یه وجود سیال داره این عرض، لازم وجودش را جعل کرده به جعل واحد. چرا؟ ولی حرکت عرضی در جایی که همین الان همین رو میخوام مطرح بکنم، معلول اون صورت نوعیه است نه معلول موضوع، این در جایی است که احتیاج به علت داشته باشه، یعنی عرض یه وجودی داشته باشه به غیر وجود جوهر، مثل هر عرضهایی که همین الان میخوایم مطرح کنیم در عرضهای مفارق، عرضهای مفارق مثل همون حرکت عینی که مشیا ما به همون استناد کردیم، حرکت کمی که مشیا مطرح کرد، ولی اصل المقدار، اصل المقدار یه وجودی جدای از وجود جسم نداره، لازم وجود جسمه، لازم وجود جسمه یعنی انفکاکش فقط در تحلیل عقل نه در وجود خارجی، پس علت و معلول نمیتونه باشه، چون علت و معلول باید دوتا وجود باشه، وقتی اصل جسم قوامش به چیه؟ به ابعاد ثلاثه است. حالا شما میتونید بگی خود جسم ابعاد ثلاثه رو ایجاد میکنه، یا اینکه نه همون کسی که جسم رو ایجاد میکنه ابعاد ثلاثه هم همون ایجاد میکنه، منتها اگه یه ابعاد ثلاثه خاصیه مثل یه حجم خاصی، این حجم خاص معلول صورت نوعیه است، یعنی این صورت نوعیه است که این حجم خاص را داره، و احیانا صورت نوعیه میتونه یه حجم خاص دیگری را، مثلا میگه این سیب حجم‌های مختلفی رو میگیره، این حجم‌های مختلف که هر کدومیشو در نظر بگیرید عرضی مفارقه، اینا البته معلول صورت نوعیه خودش، این الان مطرح میکنیم، مثلا میگه و انکانت الحرکه عرضیه، البته اگر حرکت عرضی بود و عرضش هم مفارق، اونجا فاعل غریب حرکت خود طبیعته، در حالی که موضوع حرکت ماده است، یعنی حرکت موضوعش ماده است اما فاعلش چیه؟ اون طبیعت، اون صورت نوعیه است. منتها اینجا چون احیانا به ذهن میاد که حرکت‌های عرضی همش مستند به طبیعت نیست، از زمان قدیم مشایین گفتن حرکت‌های عرضی سه قسمه: طبیعی، قصری، نفسانی. آقای طباطبایی اینجا یه تفصیلن وارد میشن و اثبات میکنن که در تمام اینها فاعل طبیعته، یعنی حتی در حرکتهای قصری، حتی در حرکتهای نفسانی اونجا هم فاعل طبیعته، به چه بیان؟ به این بیان میفرمان که در حرکتهای طبیعی که خیلی روشنه، وقتی یه طبیعتی حرکتی رو انجام میده که با مقتضای خود اون طبیعتشه، خب یعنی اینکه این طبیعتی همچین اقتضایی داره، پس حرکت معلول اون طبیعته، به خصوص که قبلا هم اثبات کردیم که تمام افعال و آثاری که در یک نوع محقق میشه مستند است به صورت نوعیه، و صورت نوعیه چیزی نیست جز همون طبیعت، اسمش عوض میشه، صورت نوعیه طبیعت میگفته میشه گاهی، گاهی هم طبیعت بهش میگن صورت نوعیه. البته صورت نوعیه که عقل نداشته باشی، یعنی شعور نداشته باشی بهش میگن تبیین. اما در حرکت‌های قصری، فرمان در همون حرکت‌های قصری هم باز فاعل حرکت طبیعته، یعنی شما وقتی یه سنگ رو پرتاب می‌کنی، درست شما پرتاب کردی، اما اونی که حرکت رو داره انجام میده خود سنگ. دلیلش اینه که اگر این توپی که مثلا این گلوله رو پرتاب کرد یا دستی که سنگ رو پرتاب کرد، بعد از پرتاب دست از بین بره، بعد از پرتاب گلوله تا پرتاب کرد اشعه لیزر آمد و خود توپ رو از بین برد، گلوله به حرکت خودش ادامه میده. پس معلوم میشه فاعل حرکت گلوله یا فاعل حرکت اون سنگ اون امر قاصر نیست، چون اگر قاصر بود باید تا قاصر از بین رفت حرکت که معلولشه از بین بره. پس آها، پس این طبیعت الان یه وضعی پیدا کرده، ما هم همینو میگیم، میگیم خود این طبیعته، منتها این طبیعت قبلا استعداد این حرکت درش نبود، حالا این استعداد در درون خودش پیدا شده. ما هم دنبال همینیم، یعنی اینی که مشیا قائل بود به این که حرکت سه قسمه، الان وقتی دقیق میشی بینی اونجا هم طبیعت، منتها یه وقت طبیعت به حال عادی حرکت میکنه، یه وقت طبیعت مقصور است، یعنی طبیعت با قصری که درش وارد شده به فرمایش شما، با نیرویی که بهش وارد شده، خود طبیعت داره این حرکت رو انجام میده. اون نیرو و انرژی باز مستنده به چیه؟ درسته، من بگیم اون نیرو و انرژی در خود این طبیعته یا بیرونه، یعنی اون دسته یا در خود این طبیعته؟ در خودشه دیگه. و اما در حرکت‌های نفسانی در خودش، اگه بیرون باشه که گفتیم اون امر بیرونی از بین میره، در حرکت داره ادامه پیدا میکنه. بله، از اول تو این نبود، طبیعت فرق میکنه. بله، این طبیعت قبلن یه شرایطی رو نداشت، الان داره، اونی کسی انکار نمیکنه، منتها خود این صورت نوعیه در این شرایط خاص هست که فاعل حرکته. شما شرایطش رو هرچی میخوایی بکن، ولی بالاخره اون قاصر نیست، یعنی اون دست خارجی نیست که شما بشید طبیعت حرکت قصری، یعنی حرکتی که مستند است به قاصر. و در حرکت‌های نفسانی هم می‌فرمایند که دلیل بر این که فاعل حرکت طبیعت این است که نفس بدن رو استخدام می‌کنه، یعنی نفس فاعل الفاعل، نفس بدن رو وادار می‌کنه که بدن حرکت کنه، یعنی ما یه فاعل غریب داریم و یه فاعل مسخر. اگر در مورد نفس در جای خودش ثابت شده که فاعله، یعنی نفس تسخیر کرده بدن رو و بدن تحت تسخیر نفسه، اصلا خود معنای تسخیر اینه که افعالی که از بدن سر میزنه فاعل قریبش خود بدنه و نفس فاعل بعیدشه، که اگر اینا رو حرکت های نفسانی میگن به استناد این است که نفس فاعل بعیدشه و الا فاعل غریب حرکت خود بدنه. فرمان و تفصیل القول این است که ببخشید، و امکانات الحرکه عرضیه و عرض مفارق، مثل همین حرکت های عینی، کان الفاعل الغریب للحرکه هو طبیعه، بنابر اون چی که در جای خود گفتیم در اثبات صورت نوعیه که منتسب است افعالی که حادث میشه اند کل نوع جوهری، منتسب است به چی؟ به طبیعت خود اون نوع. تفصیل مسئله اینه، تفصیل مسئله رو گفتیم، تفصیل قول در مسئله حرکات عرضی که عرضش مفارق باشه، یعنی در همین قسم آخر این است. موضوع ما اما ان یفعل افعاله على وتیره واحده، یا یه موضوعی است که موضوع، یعنی موضوع حرکت که همون متحرکه، یا افعالش رو یکسان انجام میده یا نه، لا علاوتیرات واحد، ولی اولی همون طبیعته، وتیره یعنی یک به یه سبک، به سبک واحد، مثل همین موجودات بی جان افعالشون به سبک واحده، اما موجودات جاندار اختیار با خودشون هر جور بخوان انجام میده. اون اولی همون طبیعت است که تعریف شده به این که مبدع و حرکت ماهیفی و سکونه. طبیعت رو اینطوری تعریف کردن، گفتن مبدع حرکت اون چیزی که طبیعت در اوست، یعنی مبدع حرکت اون ماده‌ای که این حرکت طبیعت در اوست، و سکون ماده، یعنی سکون و حرکت ماده مبدعش این طبیعتشه. و ثانی هو نفس، اون دومی که افعالش لا علاوه تلات واحد انجام ده نفسه، که تسخیر کرده یک عده طبایع و قوایی رو که اون طبایع و قوا تحت تسخیر او هستند و جور او بخواد انجام میدن. تستعملها فی تحصیل ما تریده من الفعل، که همه اونا رو به کار میبنده در انجام دادن اون چیه خودش میخواد از فعل. و کل من هما، حالا هر کدوم از اون طبیعت و نفس، یا فعلش ملائم با نفسشه، مثل اینکه یه طبیعتی آب داره در مسیر خودش میره به طرف دریا، یا فعلش ملائم با طبعش نیست، مثل که تو فواره با فشار یا با پمپاش مثلا به طرف بالا حرکتش میده، ملائم با نفس. و همینطور در نفسم، یه وقت یه انسانی خود به خودی کار رو انجام میده، یه وقت اکراهش میکنن. یا فعلش ملائم نفسشه، یعنی به حیث لوخلیت و نفسه حال فعلته، بگیم حرکت طبیعی. این طبیعی اینجا غیر اون حرکت طبیعی مصطلحه. حرکت طبیعی یعنی حرکت به طبع خودش، حالا طبع خودش یه وقت نفسانیه یه وقت طبع طبیعیه، این طبیعی اهم است از اون طبیعی. اولا یکون و کذاله، یا نه ملائم با طبعش نیست، که ما یقتضیه قیام و مانع مزاحم، مثل اون فعلی که اون حرکتی که اقتضا می کند او را. اگه یه بل داشت بهتر بود، ولی بلم نداشته باشه، یعنی کما، این ماش میشه همون فعل، میشه حرکت، مثل اون فعل یا حرکتی که اقتضا می کند او را، یه قیام یک مانع مزاحم. حالا مانع مزاحم پمپ باشه در آب، یا یک مثلا انسانی باشه که یه انسان دیگر رو وادار بکنه، بگیم که حرکت قصری. از اینجا معلوم شد که این حرکت قصری اهم است از اون فاعل بالقصری که قبلا داشتیم، همونطور که اون حرکت طبیعی از اون فاعل به طبع قبلی اهم. و علا جمیع هذه التقادیر، در همه این چهار فرض، فاعل الحرکه هی طبیعه، که البته سه فرض بیشتر مطرح نکردن به خاطر اینکه در حرکت‌های نفسانی فرقی نذاشتن بین این که مکرهی باشه یا نباشه، بر اساس اون دیدی که خودشون قبلا داشتن که اونجایی هم که مکره باشه، وجود مکره کل عدمه، در این که بالاخره خود نفس با اراده خودش کار رو انجام میده، یعنی فاعل بالجبر رو ایشون اونجا انکار کرد و برگردونن به همون فاعل بالقصد. اما در حرکت طبیعی، این طبیعی همون طبیعی بالمعنى الاخص، یعنی اونی که از خود طبیعت برمیخیزه و قاصر هم هیچ نقشی نداره، برای اینکه طبیعت انما تنشئ الحرکه عند زوال صورت ملائمه او عروض هیئت منافره، طبیعت سنگ مثلا حرکت رو خودش ایجاد میکنه وقتی که صورت ملائمی، یعنی صورتی که سازگار با اوست، از بین بره. یعنی چه؟ صورت ملائمش از بین بره، یعنی اون وضعی که ملائم با او بود این بود که روی زمین باشه. حالا اگه شما زیر زمین رو خالی کردی، زیرش رو خالی کردی میره پایین تر، هر چی زیرش رو خالی کنی میره پایین تر. او عروض هیئت منافره، یا یه وضعی که منافره با اوز پیدا بشه، مثل این که از رو زمین بلندش کنی، اگه سنگ رو از رو زمین بلندش کنی تا ولش کنی دوباره میره به طرف زمین. یا بر اساس اینکه این حرکت ها حرکت های طبیعی باشه داریم مثال میزنیم. که تفقد و بزال کمالن تقتضی، که اگر صورت ملائمش از بین رفت یا هیئت منافری براش پیدا شد، بدین وسیله یک کمالی رو که اقتضای او رو داره از دست داده، چون او میخواد بره به طرف همجنسش، همجنس خودش همون چیزای سنگین که خاک میشه، فتطلب الکمال، کمال خودش رو طلب میکنه، این طلب مثل همون اراده، بله، جدارن یورید و انگنقز، فتسلک و علی بالحرک، در اینجا فاعل حرکت صورته و قابل حرکت که اون متحرک باشه ماده. و اما در حرکت قصری، خب اینجا که روشنه که صورت یعنی همون طبیعت فاعله، اما در حرکت قصری چرا قاصر نیست و طبیعته؟ یه برای اینکه لأن القاصر ربما یزور، اما بل حرکت القصری علی حالها، حرکت قصری به حال خودشه، فقط بطلت فاعلیت و طبیعت بالفعل، طبیعت فاعلیت بالفعلش یعنی به طبع را هم که نداره، چون فرض اینه که قاصر اومده وادارش کرده، فلیس فاعل الا طبیعت المقصوره، پس فاعل در اینجا نه طبیعت به حال خود است و نه قاصر، بلکه طبیعت مقصوره است، طبیعت با اون انرژی که شما فرمایید بهش وارد شده. و اما در حرکت نفسانی چرا فاعل طبیعته؟ برای اینکه نفس ولو فاعله، ولی فاعل بعیده، یعنی فاعل مسخره. برای اینکه همین که نفس مسخر طبایع و قوای مختلفه لتستکمل به افعالها، تا با افعال اونها استکمال بکنه، خود این نعمت دلیل، این نعمت دلیل خبر آن است. کون نفس مسخرتن، این خوب دلیلیه برای اینکه فاعل غریب در حرکات نفسانی طبایع و قوایی است که مغروز در اعضاست و نفس فاعل الفاعله، که به فاعل الفاعل ما همیشه میگیم فاعل مسخر، معنای تسخیر اینه که او فاعل بعیده. و السلام علیکم و رحمت.